وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير شهيد اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ووسع علي من حلال رزقك واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين.
خب شنوندگان عزیز و گرامی، در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه پند پیران باشید.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، در دل این صحرا کسی صدایم را نمی‌شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سر نوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر نمی.
اول هر قصه به نام خداست، نام خدا هم همه جا ره گشاست. شنوندگان و همراهان گرامی برنامه پند پیران سلام، از همراهیتان کمال تشکر. هر روز در این ساعت از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران توفیق داریم که سلامگوی شما باشیم و پارچه‌های تمثیلی شیرینی را از گنجینه ادب و فرهنگ فارسی تقدیمتان کنیم. حکایات که ریشه در تمدن غنی دارند و شیرینی آموزنده آن از همه گونه جناح بندی و فرقه گرایی سیاسی و اعتقادی رد می شود و با فطرت و جوهره انسانیت سر و کار دارد. پس حکایات را برایتان تقدیم میکنیم که با هر هاضمه فکری جور است و هیچ سلیقه‌ای راستی آن را کج نمی‌داند. این حکایات زیبا که از گلستان و جوامع الحکایات سعدی و اوفی گزینش شده اند با هنر آفرینی جمعی از هنرمندان صدای جمهوری اسلامی ایران و به همت گنجینه صدا و سیمای جمهوری اسلامی تهیه شده و ما هم آن را پیشکش شما خوبان میکنیم. امید که از ما بپذیرید. حکایت امروز ما پند حکیم.
احمد، خاطرت آسوده حکیم. آنچه فرمودی به انجام رسندم. عناب و سنبل تیپ را به هم آمیختم و ساییدم از برای قرار و آرام و درد سینه. پنج گیاه را که دستایه خوش کرده بودم در تنظیف کردم از برای سینه پهلو و زکام، و گل گاوزوان را هم از گرد و خاک پیراستم همان گونه که فرموده بودی.
مرحبا بر تو احمد. اگر همین گونه به جد و جهد بیاموزی و بپرسی و همت کنی به کار آموختن، چندی نمی گذرد که طبیب آموخته و توانایی می شد.
آرزویم این از حکیم.
مرحبا بر تو که از برای آرزویت کار می کنی به عوض آن که آهی برکشی.
احمد، چه شده سلیم؟ از چه باز در نکوبیده به محکمه حکیم در آمدی؟ راست کم سلامی بگو.
باشد، سلام بر تو حکیم.
و سلام بر تو جوانی و شور و شوقت. احمد، من به پستو می روم تا آنجا را به سامان کنم. تو نیز چون سخنت با رفیقت به پایان رسید نزد من بیا.
باشد، چون این کنم. سلیم، تو نمی خواهی که عاقل شوی؟
عاقل که هستم، لیک خبری شنیدم که در حال مجنونم کرده.
چه شده؟
به گمانم عمو جانت مرده.
چه؟
پس معلم آن مکتب را راندم. بعد این که معلمی بران کودکان گماشتن، مهربان، صبور، خوشگو و خوشخو.
آی من،
تو حکیم؟ دمی بر من ببخشید. درود و سلام بر تو حکیم.
و سلام بر تو. خدا را سپاس که تو را دیدم. با من بگو تو از احمد خبری داری؟
شما را از او خبر نیست؟
نه، از آن روز که ناگاه به محکمه من آمدی و خبر درگذشت عمویش به او دادی و احمد بر سرزنان از نزد من رفت تا کنون نیامده. به خانهش نیز رفتم، لیک صاحب خانهش گفت زیرانداز و یک دو اسباب زندگی که نزدش داشت به کسی بخشید و از آنجا رفت.
براستی؟
داری؟
جوانک ملعون،
با که هستی؟
بر من ببخشید حکیم، لیک در حیرتم که سکه های بیشمار با آدمی چه ها که نمی کند.
من مقصود تو را نمی دانم جوان، تنها به من بگو می دانی احمد کجاست؟
آری، اگر بخواهید شما را نزد او خواهم برد.
یعنی به همین شهره؟
آری.
پس من را نزد او ببر.
باشد. حریفان و رفیقان، باقی حکایت باشد برای زمانی دیگر. فلحال باید این استاد به شاگردش برسانم. بدرود.
باشد.
آری، برویم حکیم.
راه دوری در پیش است.
باید تا محله اعیان شهر برویم.
احمد ساکن محله اعیان و اشراف شده؟
آری، بیا.
بنشین حکیم.
میبینی حکیم، میبینی رفیق مفلسم به چه نان و نوایی رسیده؟ زندگانیش طعنه به روزگار امیران میزند.
کفایت میکند سلیم.
این ظرفا زرین است. اینا چیست؟
میوه هایی که از ولایتی دور آمده. بازرگانی آورده بود و به بهای در و گوهر میفروخت. لیک چشیدن مائده هایی که گویا از بهشت آمده بیش از اینها میارزد.
آری آری بسیار مطبوع است. تو نیز بخور حکیم.
همین زبان به دهان بگیر جوان. احمد این ثروت از کجا به تو رسیده؟
عموی نادیده در ولایتی دور سر بر بالین مرگ گذاشته و اموال بسیارش را میراث‌خواری نبوده جز احمد. احمد مفلس و تنها و درمانده. پس دوستان امانت دارش اموال عمو به من رساندند و ناگاه از حضیز ذلت به اوج دولتم رساندند. این تمام ماجراست حکیم.
خدا را سپاس که در نعمتش به رویت گشاده. لیک از چه پس از این اقبال بلند دیگر به محکمه نیامدی؟ تو را شوق طبابت در سر بود و عشق آموختن.
حکیم سخنانی میگوید. جوانترین مالدار این دیار به محکمه بیاید و عناب و زیره و سیاهدار آسیا کند.
خاموش باش.
میدانم تو را از این حقیقت خوش نمی آید حکیم، لیک من دیگر مالدار شدم، پس به آسودگی روزگار خواهم گذراند، از لذت زندگی کام خویش شیرین خواهم کرد و دیگر به محکمه تو نخواهم آمد.
اما احمد
دیگر سخنی نمانده. سلیم شبانگاه بزمی شاهانه در سرایم به پا خواهم کرد. یاران را بگو برای شبی به خوشی سر کردن و خوردن و نوشیدن و شادمانی مهیا باشند.
مرحبا بر تو. خونیاگران را نیز خوانده‌ای؟
خونیاگران و رامشگران و ساقیان و طباخان همگی به اینجا خواهند بود. تو نیز بیا حکیم. های کسی در این شهر هست که بخواهد مهمان سرای من باشد و در این عمارت به رویش بسته مانده باشد؟
احمد.
آها تویی حکیم. بیا بیا به درون. بیا در عمارت من اسباب بزم و شادمانی برپاست. بیا بیا
تو هستم احمد.
بر من فریاد نکن که من اکنون آن جوانک مفلس که می شناختی نیستم. در حال من خواجه احمدم. دانستی؟ خواجه احمد. پس با من به احترام سخن بگو.
احمد آنچه تو را مالدار کرده ارث عموی مرحوم توست، پس آن سکه ها اگر برف کوهستان ها به دریاها و ریگ صحرا هم باشد به پایان می رسد. پس خرج آهسته کن و با سکه هایت کسب و کاری آغاز کن که اگر چنین نکنی دیر نباشد که دیگر بار مفلس شوی. دانستی احمد؟
پند هایت بردار از اینجا برو حکیم که من میخواهم شادمانه زندگی کنم.
احمد سخن من بشنو، اگر چنین نکنی دیر نباشد که بار دیگر مفلس شوی. دانستی احمد؟
پند هایت بردار از اینجا برو حکیم که من میخواهم شادمانه زندگی کنم.
احمد سخن من بشنو، به عوض این که میکنی راه عقل و ادب در پیش گیر تا مال و ثروتت مدام شود، شادی و عزتت مستدام.
من از این پس این گونه زندگانی خواهم کرد حکیم. پس اگر خواهی مهمان من شو، نه به راه خیش رو. چه میکنی؟ به درون میایی یا نه؟
نه.
باشد پس در پناه خدا.
حکیم از این سو بیا، بیا و روی بپوشان، مبادا سر با در جانت افتد.
دل واپس من نباش، آنچنان که تو گمان میکنی فرتوت نیستم.
به من درمانده مفلس یاری رسانید. سرما در جانم نشسته و گرسنگی امانم بریده. یاریم کنی.
چه شد حکیم؟
یاریم کنی.
روی به تمام پوشاندی؟
چون پیشتر رفتیم چند سکهی به آن جوان ببخش و هیچ از من نام مبر.
چنان کنم که شما خواهید.
بزرگان گرسنم، مرا سکهی ببخشید.
بگی.
سپاس سپاس سپاس.
حکیم این حال و کار از چیست؟
از آشوب درون، از غم. کم از سالی پیش آن که اکنون به سکه محتاج بود، غرق در مال بیرنج به کف آورده، بزم برپا می کرد، سکه می بخشید. حیف که سخنم نشنید. حیف.
او را می شناختید؟ پس از چه روی پنهان کردید حکیم؟
شرط انصاف ندیدم به این حال که دارد نمک به زخم ریشش بپاشم. لیک کاش پندم می شنید.
کدام پند؟
اینکه درختی که در بهاران برگ می فشاند، لاجرم در پاییز عریان بماند.
باز هم تا سر چرخاندیم ساعت پوره شد و چاره جز خداحافظی برای ما نماند. ما با شما خداحافظی میکنیم، چرا که دلمان قرص است به اینکه فردا هم پیشکشی داریم و اگر تانسته باشیم رضایتتان را جلب کنیم حتما شما را داریم. اگر شما از ما دل بکنید، از فرهنگ و حکایات شیرین این فرهنگ دل نمیکنید. با همه این امیدها دل به خدا حافظی می سپاریم و از خدا برایتان بهترین می خواهیم. خداوند یار و نگهدار.
خب شنوندگان گرامی، آهسته آهسته به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل نزدیک میشیم. هنگام اذان مغرب به افق کابل امروز ساعت 5:13:41 است. از شما عزیزان تقاضای دعای خیر داریم. ما را از دعای خیرتان فراموش نکنید. گلدسته های رو به معراج گویی در هر اذان، تمام جان های مشتاق را صدا می زنند. حی علی الصلاه. چه شیرین است دست شستن از هر کاری در این هنگامه عزیز، و چه دلرباست سخن گفتن با معبود بی همتا. خدایا تو را سپاس می گویم که به من توفیق دعا و نیایش و راز و نیاز با خودت را عنایت فرموده ای.
Oh. باید همیشه توجه به این داشته باشیم که اون چه هست از خداست. علی غیری که من از ظهور ما لیس له، هرچی هست از اوست. اگر ما توانستیم این مطلب را به قلب خودمون وارد کنیم که هرچی هست از اوست، دیگه نه از شکست میترسیم نه از چیز دیگه، همه از اوست. و اگر این معنا در قلب ما حاصل باشد، شکستم نیست تو کار. برای خدا قیام کنید. انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله. از تمام موعظه ها خدای تبارک و تعالی انتخاب کردن یه موعظه را. قل انما اعظکم بواحده، یعنی همین یکی را من موعظه میکنم، چون همه چیز تو اینجاست. انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله، همه چیز در قیام لله هست.
اذان مغرب و افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا إله
خب شنوندگان عزیز و گرامی، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان از شما دعوت میکنم با برنامه های خودتان در رادیو دری و ادامه برنامه ها همراه باشید.
قیام لله معرفت الله میارد، قیام لله فدایی برای الله میارد، قیام لله فداکاری برای اسلام میارد. همه چیز تو این قیام لله هست. بلحاظه تنها موعظه‌ای که انتخاب کرده خدای تبارک و تعالی بین موعظه‌ها همین موعظه است که انتقومو لله مثنا و فرادا، اجتماعی و انفرادی قیام لله بکنید، انفرادی برای وصول به معرفت الله، اجتماعی برای وصول به مقاصد الله. و من امیدوارم خدای تبارک و تعالی به ما و شما و به همه ملت ها توفیق عنایت کند که این راه را بریم و برای خدا کارها را انجام بدیم.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
امروز تپه ملموس است و یک دستاورد واضح برای مردم ترکمنستان.
رأی دادن مسئله تعیین سرنوشت است. کسایی که واجد شرایط رای دیگه هستن اونا باید ثبت نام کنن.
قانون اساسی 1382 یک استثناء است و بهترین قانون اساسی
انفجاری که در فاصله 3 کیلومتر رو طرف تر رخ داد نشان دهنده از این است که ما تا هنوز نتونستیم کابل هم درست امنیت بگیریم.
با
ارگ، با ارگ،
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من زهرا بهرامی همراه سید سلطان حسینی تهیه کننده و نویسنده، مرضیه آقای صدابردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته با ارگ در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوعاتی چون حمله خونین تروریست ها به دانشگاه کابل و واکنش مقامات دولتی به آن، اظهارات مقامات دولتی در مراسم میلاد پیامبر گرامی اسلام، تاکید مجدد وزارت صحت عامه افغانستان بر رعایت نکات صحی برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا، برنامه‌های دولت در رابطه با مبارزه علیه جرایم و دستگیری مجرمین در کابل و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. هفته وحدت و سالگرد میلاد پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را پشت سر گذاشتیم. به همین مناسبت در نقاط مختلف افغانستان مراسم میلاد النبی پیامبر رحمت برگزار شد. اما دشمنان اسلام و ادعی که به نام اسلام اقدامات ضد اسلامی و ضد انسانی انجام میدهند، در حملات به ویژه در دانشگاه کابل تعدادی از جوانان و دانشجویان را به شهادت رسانده و یا زخمی کردند و مردم را به ماتم نشاندند. به گونه‌ای که به مناسبت حمله خونین تروریست ها به دانشگاه کابل، دولت روز سه‌شنبه را روز ماتم ملی اعلام کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به همین مناسبت پیامی صادر کرد. آقای غنی در این پیام ضمن تسلیت حادثه دانشگاه کابل چنین حملاتی را جنایت علیه بشریت خواند.
کابل پوانتون دننه تروریستی برید پرلا از ما تسلیت اومنه. انا لله و انا الیه راجعون. په ډیر تاسف سره چې د علم او پرمختګ دښمنانو نن پر کابل پوانتون تروریستی برید وکړ. دا د دوی د جنایتونو او وحشتونو دوام دی. از بارگاه خداوند متعال برای شهدای معصوم این رای مقدس و برحق جنت برین و برای خانواده های داغ دیده و به غم نشسته صبر جمیل استدعا دارم. ما به عنوان یک ملت واحد در غم و اندوه خانواده های غم دیده که فرزندان عزیز خود را از دست دادند خود را شریک می دانیم و متاثر هستیم. یک بار دیگر با تأکید می گویم که حمله بر هموطنان ما، مساجد، تکایا و مراکز علمی، فرهنگی، اکادمیک و تأسیسات عام المنفع حمله بر انسان و جنایت ضد بشری است. این حمله، حمله بر عزت، پیشرفت و آینده روشن افغانستان می باشد. مدت من افتخار معلمی و ریاست پوانتون کابل را داشتم. یک گوشه از قلب من هنوز برای این نهاد تحصیلی همچنان می تپد. حمله امروز درد عظیم را نصیب ما کرده است. ده طالبانو پا گردون نورو طولو تروریستی دلو تا پا وضاحت بایو چه دغ دول وحشتونو او بریدونو پا کولو ده عظیم بولس لوال اراده نشه کمزوری کوله.
آقای غنی تأکید کرد دشمنان افغانستان و حامیان آنها بدانند که مردم این کشور هیچگاه در برابر ظلم سرخم نکرده و نمی کنند.
دشمنان افغانستان و حامیان آنها باید بگونه واضح بدانند که مردم قهرمان ما هیچگاه در برابر ظلم و وحشت هیچ ظالم و جابر سرخم نکردند، بلکه مانند نیروهای دلیر امنیتی و دفاعی ما با شجاعت و دلیری مبارزه کردند. مردم ما مانند گذشته باز هم در کنار قهرمانان دلیرشان استادند و از آنان به عنوان مدافعین وطن، مردم، قانون و ارزش‌ها حمایت قاطع می‌نمایند.
رئیس جمهور غنی ضمن غم شریکی با خانواده های شهدا و زخمی های این حادثه از مسئولین مربوطه خواست که با وضعیت خانواده های شهدا و درمان زخمی های حادثه توجه جدی کنند و به دشمنان افغانستان هم گفت که سزای اعمال خود خواهند دید. دیگر مقامات دولتی افغانستان هم این حمله و حملات مشابه را به شدت محکوم کردند. با وجود اینکه داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت، اما امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان طالبان را مسئول آن دانست. دکتر عباس بصیر سرپرست وزارت تحصیلات عالی افغانستان هم در پیوند با حمله تروریست ها به دانشگاه کابل و شهادت و زخمی شدن عده‌ای از دانشجویان این دانشگاه بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه آمده است: با تأثر و تأسف عمیق دشمنان علم و دانش با بزرگترین مرکز علمی افغانستان حمله کردند که در اثر این حمله تروریستی تعدادی از محصلان شهید و زخمی شدند. وزارت تحصیلات عالی این عمل زشت دشمنان مردم افغانستان را به شدت تقبیح نموده، مراتب تأثیرات عمیق خود به خانواده های قربانیان این حادثه ابراز داشته و برای زخمی ها شفای عاجل استدعا می کند. حمله به جان افراد ملکی و آن هم هدف قرار دادن مراکز علمی و آکادمیک و به خاک و خون کشانیدن محصلان و استادان که هیچ نوع ارتباطی با مسائل سیاسی و نظامی ندارن، یک عمل غیر انسانی، خلاف ارزش‌های اسلامی و نرم‌های بشردوستانه است و با قوانین جنگی نیز در تضاد است. حمله به نهادهای تحصیلی و مشعلداران راه علم و معرفت در حال صورت می‌گیرد که در دین مقدس اسلام فراگیری علم و دانش یک وجیبه و مکلفیت عنوان شده و رسیدن به یک جامعه سالم در گرو اهتمام علم و دانش بیان شده است. هیئت رهبری وزارت تحصیلات عالی از مسئولین امنیتی کشور می‌خواهند تا در شناسایی عاملان حمله به دانشگاه کابل اقدام جدی به خرج دهند و در تامین امنیت نهادهای تحصیلی بیشتر از پیش همکاری همه‌جانبه کنند. دوستان عزیز، هم رقم که در ابتدا یادآوری شد، مراسم میلاد پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تا روزهای گذشته در افغانستان برگزار شد. در یکی از این مراسم که به صورت مشترک از سوی ارگانهای امنیتی و دفاعی و وزارت ارشاد، حج و اوقاف افغانستان برگزار شده بود، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان صحبت کرد. آقای غنی با یادآوری این که 99.9% مردم افغانستان مسلمان هستند، به اتحاد مسلمانان شیعه و سنی تأکید کرد و گفت این اتحاد باید ادامه پیدا کنه.
از گهواره تا مرگ تمام ابعاد زندگی ما اسلامی است. ما بی‌نظیر هستیم 99.9%، و در اینجا ضرور است که به فقه جعفری توجه اساسی صورت بگیره. ارتباط امام ابو حنیفه و امام جعفر صادق نهایت نزدیک بود و یک سلسله عظیم فلسفی و وقوع از ملا صدره و میرداماد گرفته تا آیت الله سیستانی در عراق، آیت الله فیاض که افغان است، آیت الله محقق کابلی که مرحوم شدن وجود داره. جناب استاد دانش فتوای آیت الله فیاض ترجمه کرده، دانش وسیع دارن. ضرورت از این که افغانستان که نمونه وفاق مذاهب حنفی و جعفری است دوام داده شد.
رئیس جمهوری افغانستان تأکید کرد جایگاه پیامبر گرامی اسلام در قلب هر مسلمان و در قلب هر افغان به گونه است که هیچ نکته منفی علیه ایشان را تحمل نمی کنند، ضمن اینکه هیچ ارتباطی بین دین مقدس اسلام و اعمال تروریستی وجود نداره.
میلاد نبی بر ما یک روز نیست، چون الهام پیغمبر اسلام 365 روز هر ساعت بر ماست. یک نکته را کشورهای دیگه درک کنند، جایگاه پیغمبر اسلام در قلب هر مسلمان و خاصتا در قلب هر افغان چیزی است که بحث منفی را تحمل نمیکنه و فرق ازی را دنیای خارجی درک نمیکنه. ما تمدن ما اسلامی است، ما دولتداری ما اسلامی است و ابعاد زندگی ما اسلامی است، چون دین و دولت با هم از روز اول پیدا شد. قانون اساسی مدینه را بخوان. به این صورت که دین مبین اسلام از وحی تا یک قدرت دنیایی بدل شد، کوچکترین فاصله است در تاریخ ادیان. ادیان دیگر است سالها صدها سال گرفت. از این جهت تفکیک که اینا میکنن عادلانه نیست. هر دین ظرفیت واضحی داره و وقتی که ما در اوج تمدن بودیم دیگاه در تاریکی بودن. نقطه دیگام باید واضح باشه، هیچ نوع ارتباط بین دین مبین اسلام و اعمال توریستی نیست. این پنجمین موج توریسم بین المللی است، کل شروع از دیگه جای شد. هر کسی که کوشش میکنه که ملت عظیمه که مثل یک باغ واره تنوع داره تقسیم کنه ناکام میشه.
آقای غنی با تاکید بر تأثیر عمیق صلح یادآور شد که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هنگام فتح مکه فرمودند برای خونریزی نیامده بلکه برای مهربانی آمده.
چیزی که از رای صلح صورت گرفته میتونه از رای جنگ صورت گرفته نمیتونه. و دوم، روز فتح مکه ابو سفیان آواز داد که ای حضرت رسول الله، آیا برای قتل عام آمدی؟ چون یکی از افراد پیش از او آواز داده بود که امروز روز قتل است. و جواب پیغمبر کریم اسلام چی بود؟ نه، ما بر مرحمت آمدیم. امروز زیاده از 1 میلیارد مسلمان از سیرت نبوی الهام گرفتن. دا پا وحل و تکول او پا تهدید کول نداره، داد بامون و پرچول نداره. آیا قتل یک انسان در دین مبین ما قتل تمام بشریت هست؟ یعنی نو ضروره ده چیموگ اقدام موگو. از او جهت مقسمت اقدامات ادایت میدون. اول اکادمی علوم و پوانتون ها برای ترجمه، تألیف و تدریس علوم اسلامی یک کمیته مشترک ایجاد کنن امرای وزارت محترم مرجع اوقاف، وزارت تحصیلات عالی و وزارت معارف.
دوستان عزیز، در این مراسمی که یاد شد، محمد قاسم حلیمی سرپرست وزارت ارشاد، حج و اوقاف هم صحبت کرد. ضمن تبریکی میلاد النبی صلی الله علیه و آله و سلم گفت که سایر انبیا برای زمان معین و قوم خاص برگزیده شدند، اما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم برای راهنمایی تمام بشریت فرستاده شده بود و رحمت للعالمین است. و یادآور شد که حضرت پیامبر می‌فرماید: براستی که من برای به کمال رساندن مکارم اخلاق مبعوث شدم. سرپرست وزارت ارشاد، حج و اوقاف گفت که ما در حال این میلاد مبارک را تجلیل می‌کنیم که هنوز هم دستان بعضی ها به خون مسلمانان سرخ است. این در حالی است که پیامبر ما پیام رحمت و وحدت را داده است. پیامبر گرامی و دین مبارک اسلام از تندروان مبراست. و این خطاب به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هم گفت که امروز تمام جهان اسلام و منابع معتبر آنان با شما هستند و بر همه ای پیام میتن که جنگ جاری در کشور حرام است و دفاع ما شرعی است و تمام علمای کرام کشور در کنار شما قرار دارند. در این مراسم شاه محمود میاخیل معاون اول وزارت دفاع ملی هم گفت دین مقدس اسلام نه تنها به مسلمانان بلکه به بشریت این پیام را داد که در فضای صلح و آرامش زندگی کنند. برتری اسلام در این است که به شخص و گروه خاصی تعلق نداره بلکه به تمام انسان‌ها متعلق است. همچنان در این مراسم طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت که وزارت اطلاعات و فرهنگ روی خطی کار کرده که آن را به نام خط بیهقی عنوان کرده و ترجمه قرآن کریم را به این خط به زبان‌های دری و پشتو نوشته، چاپ و نشر کرده است. و افزود که پروردگار پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را پیامبر رحمت خوانده، پیامبری که جامعه جاهلیت عرب روشن ساخت و در آن امنیت، عدالت و عزت حاکم کرد. پیامبر گرامی اسلام که از جانب پروردگار دارای خلق عظیم عنوان شده، دلها و سرزمینها را با اخلاق تسخیر کرد و پیامبر فرهنگ ساز بود. دوستان عزیز شنونده، شما خوب میدانید که یکی از مباحث مهم در دنیا از حدود 8 ماه گذشته تا به امروز موضوع شیوع ویروس کرونا، شیوع سریع آن و تلفات بالایی بوده که از مردم در سراسر دنیا گرفته و همچنان توصیه دکتران و کادرهای درمانی و پزشکی بر رعایت نکات صحی، مخصوصا استفاده از ماسک، فاصله گذاری اجتماعی و شستن مکرر دستها با آب و صابون. چون تا به حال نه کدام دوایی بر بیماری کووید 19 که ناشی از شیوع ویروس کرونا پیدا شده و نه کدام واکسینی. بله، احمد جواد عثمانی نامزد وزیر و سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان هم پیشتر این پیام ها را تکرار کرد و اطلاعاتی هم درباره وضعیت شیوع ویروس کرونا در افغانستان داد. بیاین بشنویم که آقای عثمانی چی گفتن.
پیام اساسی که وزارت صحت عامه شما برای شما و بر مردم افغانستان داری هست که ما نمیخوایم و نباید ترس، استراب و سرسمیگی در بین افراد، بین خانواده و بین کشور ما در بین شما ایجاد شد. چرا که ایجاد ترس نه تنها که سبب بیبود وضعیت میشه بلکه به سبب وخامت وضعیت میشه. ما در هفته 44 اپیدمی شیوع یا انتشار یا سرعت مرض کرونا در افغانستان قرار داریم. هفته گذشته که هفته 43 بوده، ما تعداد وفات ما نسبت به هفته 42 و مقسم 42 نسبت به هفته های قبل بیشتر بود. تا هفته 35 ما تعداد وقعات کووید را در کشور یک سیر نزولی را شاهد بودیم که متاسفانه در هفته 42 تعداد وقعات ما 20% شد، یعنی از 17% به 20% افزایش پیدا کرد. در هفته 43 که هفته گذشته بود تعداد وقعات ما از 20% به 26% افزایش پیدا کرد که نشان می‌دهد که از هفته 35 تا به هفته 43 که هفته گذشته بود تعداد وقعات مثبت در سمپل های لابراتوری که گرفته میشن در حال افزایش است. همچنان تعداد وفات و فوتی گرچه در تناسب با کشورهای همسایه و در مقایسه با 5 یا 6 ماه قبلی بسیار کم است، اما بازم یک تفاوت بسیار جزئی، یک افزایش بسیار جزئی نشان میدن که در یک هفته تا به 22 واقعی فوتی ما هم داشتیم، در حال که در هفته های 41, 42 و 43 تعداد و 12, 15 و 17 واقعی فوتی بودن.
دکتر صاحب، بفرمایید که در حال حاضر چند نفر در افغانستان به خاطر ابتلا به کووید 19 بستری هستند و وضعیتشان چطور است؟
فعلا در تمام افغانستان 249 نفر در تمام شفاخانه‌های افغانستان بستر می باشد. که خوشبختانه اکثریت واقعات واقعات می باشد که تحت کنترل است و وضعیت عمومی مریض بسیار خوب است. تنها 7 مریض ما در تمام کشور به ونتیلیتر وصل است. تعداد ونتیلیتری که ما در افغانستان داریم 1020 ونتیلیتر است و تنها در حدود 46 مریض ما مریضای شدید هستند که هم به مراقبت های شفاخانه نیاز دارند و متبقی تمام مریض وضعیت بسیار خوبی دارند. پس با این وضعیتی که ما داریم، پیام اساسی که وزارت صحت عامه داره این است که در قدم اول پوشیدن ماسک بیرون از منزل بخصوص در ادارات دولتی و غیر دولتی که از طریق وزارت صحت عامه پیشنهاد شده بود به جلسه کابینه اجباری شده و متاسفانه نظارت ما انجام داده نمیشان میتم که در یک تعداد از ادارات دولتی و غیر دولتی و همچنان در مراکز بیروبار جاهای بیروبار مجالسی که تعداد افراد اوج زیاد میباشن ماسک به درستی تمام مردم استفاده نمیکنن. اگر ما واقعا خواسته باشیم که واکوید نظر تحت کنترل بریم، پوشیدن ماسک یک وسیله بسیار مهم و اساسی میباشن، نه تنها به خاطر جلوگیری از سرایت کووید 19 بلکه به خاطر هوای سرد، به خاطر موضوع سیزنال انفلونزا و یا ریزش های موسمی و همچنان به خاطر آلودگی هوا بر هر سه موضوع بین حد مفید و محصر هستند. از وقت توصیه وزارت صحت عامه هست که چون حفظ فاصله اجتماعی واقعا در یک تعداد از موارد مشکل است، پوشیدن ماسک، استفاده ماسک موضوعی حتمی و اجباری است و از مردم خود تقاضا میکنیم گیره جدا در نظر داشته باشند.
بله، ما هم با خود ما و با سایر مردم یادآور میشیم که حتما باید نکات صحیح را رعایت کنیم تا جان خود ما و عزیزای ما و کل مردم حفظ شود انشالله. و دیگه ای که تا جایی که امکان داره در مراسم و محافل عروسی و دیگه تجمعات شرکت نکنیم. اما تو نیست دکتر صاحب،
ما در ارزیابی که در هرات داشتیم در کابل نشان میدن که اکثریت وفات مثبت کووید 19 از باعث اشتراک در محافل عروسی که در اوج بیشتر محلات سربسته و تعداد افراد بسیار زیاد می باشد، از او سبب افراد مصاب به ویروس کرونا شده که بر اساس پیشنهاد وزارت صحت عامه و فیصله جلسه کابینه تصمیم گرفته شد که یک رهنمود بسیار واضح و مشخص به خاطر محافل عروسی و سالن عروسی از طریق وزارت صحت عامه انکشاف داده شده و او را ما عملی بسازیم. او رهنمود نهایی می شود و به دسترس تمام مالکین هتل و هتل عروسی قرار داده خواهد شد. به او خاطر پیشنهاد ما به مردم هی هستند، به خصوص افرادی که به حساب گروپ های خطر هستند، یعنی افرادی که سن سال بالاتر دارن، بالاتر از 55 سال و افرادی که امراض قلبی تنفسی و دیابت فشار بلند خون دارن، کوشش کنند که با محافل عروسی و سنان عروسی اشتراک نکنند.
خبرایی هم از احتمال شیوع موج دوم کرونا در افغانستان به گوش میرسه. وزارت صحت عامه چه آمادگیایی را برای مقابله گرفته؟
راجع به آمادگی های وزارت صحت عامه به خاطر احتمال موج دوم کرونا، برای فعلا وزارت صحت عامه در همکاری با نهادهای ذی‌دخل مثل شورای عالی طبی، مؤسسات ملل متحد، همکارای بین المللی، تمویل کننده ها و مؤسسات غیر دولتی یک پلان جامعه را به خاطر موج دوم کرونا آماده ساخته، از طریق کابینه جمهوری اسلامی افغانستان تصویب شده و فعلا در حال تطبیق است و خوشبختانه که منابع مالی هم از طریق منابع کشورهای کمک کننده و سازمانهای بین المللی به وزارت صحت عامه در اختیارش قرار گرفته شده، کدام مشکل بسیار جدی در تمویل تطبیق از این برنامه انشاءالله موجود نیست، ولی فعلا در تمام ولایات افغانستان آمادگی ها از سطح یکقلیه شروع تا ولسوالی، از ولسوالی تا با ولایت و در تمام شهرها و پایتخت کشور آمادگی های کافی موجود است.
خب خدا رو شکر که این آمادگی ها وجود دارد، چون وضعیت یک وضعیت خاصی است و ممکن است که خدای نخواسته یک موج جدید بیاید و با یک بار تعداد بیماران زیاد شود. اما تو که در دیگه کشورهای اتفاق افتاده و باید آمادگی وجود داشته باشه. دکتر صاحب، یک موضوع بحث برانگیز دیگه درباره تست های کرونا توسط بعضی از آزمایشگاه ها یا لابراتوارهای خصوصی است که جواب دقیق نیست و حتی گفته میشه که بعضی از آزمایشگاه ها به خواست یک تعداد از افراد جواب نادرست اونا میتن. آیا شما فکری برای نظارت دقیق تر دارین؟
در قسمت نظارت از لابراتوارهای شخصی متاسفانه ما یک پیامای که هنوز تثبیت نشده دریافت کردیم که گویا یک تعداد از لابراتوارهای شخصی که تست کووید 19 انجام میتن بدون از اینکه سمپل بگیرن نتیجه تست مثبت و یا منفی نظر به درخواست متقاضی در خدمتشان قرار میتن که یک جفای بزرگ به حالت سی مردم افغانستان و همچنان به اقتصاد و تجارت کشور خواهد بود. چرا اگر قرار باشه که یک شخصی که واقعا مصاب کووید باشه، مصاب کرونا باشن و برزو سند منفی بودن تستش داده میشه و او سفر میکنه به کشور خارجی و در اوج دوباره مورد آزمایش قرار میگیره و دیده میشه که تستش مثبت است، باعث از این میشه که یک خطر برای تجارت و برای اقتصاد کشور و روابط بین افغانستان و دیگر کشور ایجاد میکنن. با او خاطر وزارت صحت عموم در هفته های گذشته هم نظرات های بسیار دقیق از لابراتوار شخصی که تست کووید 19 انجام میده پیش گرفته، برای چند لابراتوار شخصی که من میخوام از نام بگیرم برایشان توصیه داده شد، اخطار تدبیر داده شد و در این هفته هم با شکل بسیار جدی موضوع ما پیگیری میکنیم. اگر دیده شود که در یکی از لابراتوارا چنین جعل و فریبکاری صورت بگیرن، جوازشان دوباره گرفته میشه و هی یک ضربه بزرگ برای نمو لابراتوار شخصی خواهد بود. به او خاطر به خاطر از اینکه ضربه به اقتصاد و صحت مردم افغانستان وارد نکنن، توصیه و پیشنهاد ماهی هستند که مطابق به معیارات وزارت صحت عامه کارهای تخصصی و کارهای مسلکی انجام بدن و در صورتی که تخلف موجود باشن وزارت صحت عامه خود مکلف میدانند که در مورد ازوا برخورد قانونی انجام بدن.
شنوندگان گرامی، در برنامه قبل اشاره داشتیم به اینکه امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان تصمیم گرفته که برای تامین امنیت کابل به ارگان‌های امنیتی مانند وزارت داخله کمک کنه و تصاویر تعدادی از مجرمین معروف هم در سطح شهر پخش میشه و شده تا مردم در شناسایی و دستگیری آنها به دولت کمک کنند. تا این روزهای گذشته تعدادی از این مجرمین دستگیر هم شدند. امرالله صالح جلسات مرتبی را هر روز تحت عنوان جلسات ساعت 6:30 صبح برگزار میکنه که در آن مسئولان امنیتی حضور دارند. این جلسات مصوباتی داره که بر عملی شدن آنها تاکید میشه و به اصطلاح یک کار ضربتی بر کاهش جرایم در سطح شهر کابل روی دست گرفته شده که به گفته معاون اول رئیس جمهور نتیجه هم داده و بر کاهش جرم جنایت تاثیرگذار بوده. آقای معین رئیس بخش پلیس مردمی وزارت داخله افغانستان پیشتر در گفتگو با یکی از رسانه‌ها گفت که مسئولان امنیتی در جلساتی که آقای صالح تشکیل می‌ده شرکت می‌کنند و همکاری آقای صالح در تامین امنیت در حقیقت یک اقدام حمایتی دولت از بخش‌های امنیتی برای تامین امنیت است.
یقیناً مسئولین وزارت امور داخله در جلسات 6:30 جناب معاون صاحب اول حضور دارند و تعقیب می‌کنند تمامی تصمیم‌هایی که گرفته میشه. حکومت در تمامی ابعاد استراتژی حمایتی خود از تمامی سکتورها داره و چون امنیت در اولویت برنامه‌های حکومت و تمامی مردم افغانستان است، خب نیازمند این هست که حکومت از سکتور امنیتی خود حمایت کنه و تقویت کنه ساختارهای امنیتی و تمامی بخش‌هایی که بتونه در تامین نظم و امنیت جامعه موثریت داشته باشه. برنامه میثاق امنیتی در همین راستا هست. منطقش به معنای یک درک مشترک از وضعیت امنیتی است و برنامه‌های 6:30 صبح که گرفته میشه دقیقاً به تعقیب همین برنامه است و این یک حمایت جدی و یک اراده سیاسی محکم حکومت از سکتور امنیتی است. رأس حکومت یک اراده جدی در تمامی ابعاد حکومتداری داره که یک بخشش امنیت است، چون امنیت در اولویت قرار داره. وقتی حکومت از نهادها و سکتورهای امنیتی خود حمایت میکنه به خاطر تامین نظم و امن عامه در درون کشور، به معنای نیست که کارهای دیگر خود را گذاشته و به این پرداخته. وزارت امور داخله در تمامی امور کار خود را انجام میده، در تعقیب مجرمین، در گرفتاری مجرمین. حکومت است، وزیر امور داخله عضو کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، امنیت در اولویت قرار داره.
آقای معین، یک عده معتقد هستند که با کمکاری هایی که از سوی ارگان های امنیتی صورت گرفته و برنامه معرفی و دستگیری مجرمین، فرصتی برای مجرم صاحبا داده میشه که فعالیت‌های خود کمتر کنن و استراحت کنن و زیاد نبراین بیرون تا به اصطلاح آب ها از آسیاب بیفته و بعد دوباره کار خود شروع کنن و روز از نو و روزی از نو و باز اما شام کاسه.
اتفاقا ما مجرمین اصلا به استراحت نمیگذاریم، به خاطر اینکه ما در این روزهای اخیر دستگیری های بسیار زیادی داشتیم و این به معنایی است که ما مجرم تعقیب میکنیم. یعنی منطق کار پلیس تعقیب مجرم است. در واقع ما با ذهنیت مجرمانه در تماس نیستیم، ولی با فعلیت مجرمانه در تماسیم. هر جا جرم اتفاق بیفته و پلیس آگاه بشه از جرم، دقیقاً اقدام میکنه. اما اگر نارسایی هست، اگر رسیدگی کوتاه صورت میگیره، خب علل دیگری داره، یا علل تکنیکی داره، یا گیر ساخت های شهری اینقدر مساعد نیست که پلیس به سرعت خود برسانه، یک بحث دیگری که میشه بون پرداخت. اما در هر جایی که جرم اتفاق افتاده پلیس وارد عمل شد.
خب شما آمار قابل ارائه‌ای هم از رویدادهای جنایی مخصوصا در شهر کابل دارین، و ای که اقدامات اخیر دولت که به قول شما اقدامات حمایتی است، چقدر تاثیر داشته در کاهش جرایم؟
آمار رویدادها متفاوت است. شما میدونین که متاسفانه ما در یک جامعه زندگی میکنیم که فرهنگ انتقامجویی وجود داره. یکی از علتهای اصلی وقوع جرایم بحث فرهنگ انتقامجویی است که متاسفانه در بسا مواقع بیشتر رخ میده، در بعضی مواقع کمتر رخ میده. اما به هر صورت بعد از اینکه حکومت تصمیم گرفت که در کنار نهادهای امنیتی خود قرار بگیره، مانند که در کنار نهادهای دیگر قرار میگیره، دقیقاً یک انگیزه سرتاسری ایجاد شد و ما همین کارها را وزارت امور داخله میکنه. یعنی دستور کار وزارت امور داخله قرار داره پیگیری جرم، گرفتن مجرم، کار وزارت امور داخله است، کار پلیس است. این اقدامات تقویتی است. ببینید تمام این کارها در گذشته صورت میگیره و الان هم صورت میگیره، اما یک زنجیره همکاری به میان آمده. سرعت عمل زیادتر میشه. دقیقاً وقتی حکومت میای از یک سکتور خود حمایت میکنه، خب سرعت عمل زیادتر میشه.
ارگانهای امنیتی به نظر خودتان که در وزارت داخله کار میکنین چقدر موفق بودن در مبارزه علیه جرایم؟ آیا ضعف اونا باعث شده که معاون اول وارد میدان شوه؟
دقیقاً از سابق هم ما در کارهای خود مجدانه کار به عمل میکردیم و در راستای مبارزه با جرایم موفقیت‌های بسیار زیادی داشتیم. اما ما میخواییم منطق حمایت حکومت از سکتورهای امنیتی رو خدمت شما عرض کنم که این به نفع سکتورهای امنیتی است، و سکتور امنیتی به معنای این نیست که ضعیف شده و یا مورد تضعیف قرار گرفته.
خب ای که مقامات دولتی از کاهش جرایم در روزهای اخیر گپ میزنن، بر اساس چه آمار منابع است؟
خب آماری که وزارت امور داخله داره در اختیار مقامات حکومت قرار گرفته. شما میتونین از بخشای جرایم و آمار دقیق بگیرین. اینا مبتنی بر همین آمار صحبت میکنن. دقیقاً در روزهایی که تلاش ها بیشتر شده و حکومت حمایت های خود از سکتور امنیتی داشته، یقیناً انگیزه نیروهای امنیتی و به ویژه پلیس و مردم در یک مساعی مشترک در امر مبارزه با جرایم افزایش پیدا کرده.
خب شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان برنامه این هفته با ارگ رسیدیم. شما عزیزان میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید و از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم به صورت مستقیم شنونده باشین. از توجهتان به این برنامه سپاس و تشکر، و شما را به خداوند قادر متعال می‌سپاریم. خدا نگهدار.
اللهم عجل ولیک الفرج. شنوندگان عزیز و گرامی، بعد از ظهر جمعه شما بخیر باشه. در این لحظه دعوت میکنم برنامه منجی را بشنوید.
تا به پرده نشین تا به کیک انتظار
منجی
بشتابه ای منجی عالم، بشتابه ای روح عدالت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت.
فروغ بخش شب انتظار آمدنی است، رفیق آمدنی، غمگسار آمدنی است. به خاک کوچه دیدار آب می پاشند، بخوان ترانه بزن تار، یار آمدنی است. به نام خدای مهر و امید و نور، به نام خدایی که هر چیزی را در جایگاه راستین و حقیقی خودش قرار داد. عزیزان و همراهان شنونده، سلام و عرض ادب و احترام ما را از برنامه منجی پذیرا باشید و مهربانی همراهیتان را از ما دریغ نفرمایید. در برنامه گذشته با سوالاتی پیرامون منجی و امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف پاسخ دادیم و به ضرورت وجود منجی و اعتقاد به ظهور آن امام مهربان و عدالت گستر پرداختیم. در این برنامه نیز و پرسش‌های دیگری از مباحث مهدویت و امام زمان علیه السلام پاسخ خواهیم داد. با ما همراه باشید.